آوای تیوال. سینما
نازنین تیوال، سلام. شما به آوای تیوال گوش میکنید. چند سبایی هست بر روی پرده نقره سینما فیلمی در حال اکران هست که در جشنواره فیلم فجر مورد استقبال گسترده مخاطبین قرار گرفت، جوایز ویژه‌ای را دریافت کرد، از جمله جایزه سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران. میخواییم هم کلام بشیم با کارگردان فیلم رخ دیوانه، ابوالحسن داوودی. جام داوودی، از فیلم رخ دیوانه بگید، اثری که این روزها شما روی پرده دارید. ایده ابتدایی این فیلم از کجا شکل گرفت؟ میدونیم که آقای داوودی چند سال از سینما دور بود و کار سینمایی انجام نمیدادن. چی شد که رخ دیوانه رو تصمیم گرفتیم بسازید؟
حالا رخ دیوانه ما جریان ساختش به 7-8 سال پیش برمیگرده. یعنی فیلم نامه که خیلی قدیمتر نوشته شده بود، زمانی که به من ارائه شد، از اولین بار از طریق سازمان فرهنگ هنری شهرداری بود که قصد داشتن که با مشارکت بسازن. فیلمنامه اول یه فیلمنامه 3 اپیزودی بود با 3 تا داستان مجزا که خب از همون اول من نظرم این بود که این تبدیل به یه قصه بشه و به هر حال این قصه اون زمان فضاش به شکلی با فضای دنیای مجازی اون دوره عجین بود که خب خیلی شرایط متفاوتی داشت با اون چیزی که امروز هست. خب یک بار 5 سال پیش با خانم منصوری ما پروانه‌ساخت گرفتنشون و به عنوان تهیه کننده و من به عنوان کارگردان قرار بود این فیلم رو بسازیم. درست زمانی بود که فیلم زادبوم سال 87 توی جشنواره نمایش داده شد و چند تا جایزه گرفت و بعدش اتفاقاتی که حالا بعدش سال 88 افتاد باعث شد که یک دفعه خود فیلم زادبوم به شکلی دچار گرفتاری بشه و به نوعی توقیف شد. حالا به خصوص با مدیریت وقت اون زمان ما دچار مشکل شدیم و فیلم 5 سال در توقف موند. به همین دلیل من اون زمان احساس کردم که فضا به هیچ عنوان مناسب ساخت فیلمی مثل رخ دیوانه نیست و هر دو انصراف دادیم. خانم منصوری از تهیه کنندگی و من از کارگردانی این فیلم. اما سال گذشته که با تغییر مدیریت و عوض شدن فضا و به هر حال شرایط جدیدی که به وجود اومده بود، احساس کردیم که هر دو احساس کردیم که این شرایط مناسب شده و این بود که دوباره فیلمنامه رو از زیر در واقع درش آوردیم، از زیر چند تا فیلمنامه دیگه که تو این مدت من کار کرده بودم، حالا با آقای مصطفی با دوستان دیگه، این رو آوردیمش بیرون و وارد کار تولید شد.
ایده ی فیلم از کجا شکل گرفت؟ این ایده رو شما خودتون از کجا گرفتید؟
ایده فیلم که خب اول ایدهش مال خود گوهریه، یعنی ایده اولیه فیلمنامه اولیه که بود مال خود گوهریه. تا زمانی که اونجا من فیلم رو خوندم یک طرح و یک چیزی رو داشتم، یه در واقع طرحی خودم داشتم که با طرحی هم که گوهری داشت تبدیل شد به یک جوری به یک طرح مشترکی که حاصلش شد این فیلمنامه‌ای که الان می‌بینید، که البته وظیفه نگارشش هم خود گوهری به جای گوهری.
خب همونطور که اشاره کردین، خب فیلمنامه رو چندین سال گذشته نوشته بودید. وقتی که تصمیم گرفتین در دوره مدیریت جدید سینمای فیلم رو بسازید، آیا بازنویسی هم در فیلمنامه صورت گرفت که با شرایط روز جامعه همخوان‌تر بشه؟
بله حتما. یعنی یکی از مسائلی که اتفاقا توی 5 سال قبل ما داشتیم بود که اون زمان حتی فیسبوکی خیلی تو جامعه وجود نداشت، یعنی سیستم های ارتباطی الان مثل نمیدونم وایبر، مثل لاین، مثل واتساپ، اینا هیچ کدوم اصلا چیز بیرونی نداشتن.
درست.
یا اگرم حالا اومده بودن خیلی خیلی محدود و اصلا گستردگی الان رو نداشتن.
درست.
و همین دلیل خب اون زمان یادم هست نسخه اولیه که فیلم نامه بود ارتباط مجازی در حدود اون چتروم های محدودی بودش که توی فضای مثلا یاهو مسنجر اتفاق می افتاد و گاهی وقتا ارتباطات کافه‌ای که برای این مبنا شکل می گرفت که خیلی هم اونا محدود بودن. اما تو این 5 سال یک دفعه این وسایل ارتباطی یک رشد انفجاری رو تو جامعه داشتن، حالا هم از نظر کیفی هم از نظر کمی. و به همین دلیل موقعی که پارسال تصمیم گرفتیم که فیلم رو بسازیم احساس کردیم، هم من هم خود آقای گوهری احساس کردیم که حتما نیاز به یک بازنگری اساسی داره که اینها بیان جایگاهشون توی جایگاه روز قرار بدن.
شما چقدر پیگیر همین شبکه‌های اجتماعی و این محیط‌های سوشیال نتورک بودیم؟ میخوام بگم به عنوان نویسنده و کارگردان چقدر در پروسه نوشتن فیلمنامه سر و کله زدیم با شبکه‌های اجتماعی؟
خیلی زیاد. یعنی من به هر حال از هم به دلیل شرایط کاریم، هم به دلیل شاید یک جور فشاری که از طریق نسل جوان، یعنی دختر و پسرم به من میمد، خیلی زود وارد این فضاها شدم. یعنی هم وارد فضاهای مجازی مثل فیسبوک، مثل وایبر و بقیه اینا، و همچنین استفاده از این وسایل ارتباطی رو خیلی زود برام اتفاق افتاد و جالبه که خیلی هم کمک کرد به من. یعنی مثلا فضایی مثل فیسبوک یا حتی همین فضاهایی که ما تو این گروه های وایبری یا گروه هایی که توی این موقعیت های مجازی دیگه قرار دارن میبینیم، میبینیم که یک باره به یه شکلی وارد جامعه ما شدن که حتی گاهی اخلاق جامعه، یعنی روش های ارتباطی رو تحت تاثیر قرار دادن. به هر حال تا قبل از این ما یک جامعه بودیم با محدودیت های خیلی مشخص و آشکاری که برای همه روشنه که این محدودیت های فرهنگی هم توی مجامع عمومی و حتی در مجامع خصوصی تأثیر خودشون رو تو ارتباطات داشتن.
درست.
اولین اتفاقی که با این موج گسترش فضاهای مجازی به وجود اومد این که این سده برداشته شد و آدم‌ها، همه اقشار جامعه و به خصوص جوان‌ها، یک دفعه در یک شرایط قرار گرفتن که خصوصی‌ترین مکنونات ذهنیشون رو و ارتباطشون رو میتونستن با هم دیگه در میون بگذارن و به همین دلیل باعث شد که ما توی این فضا برخلاف، نه برخلاف، شاید خیلی بیشتر از اون چیزی که تو بقیه نقاط دنیا شاید هستیم، دیدیم که یک دفعه به شکل انفجاری شرایط ارتباطی آدم‌ها رو تو جامعه تحت تأثیر قرار داد. حتی انقدر این تأثیر زیاد بود که توی هویت‌ها هم تأثیر گذاشت. ما الان می‌بینیم که دیگه به اصطلاح تمیز و تشخیص هویت‌های مجازی از هویت‌های واقعی خیلی از چیز آسان نیست. یعنی از طریق این ارتباطات شما بخواید هیچ وقت نمیتونید یقین داشته باشید.
درست.
که این شخصیت ها، این عکس ها، این نوشته ها، این حرف زدن ها، چت ها واقعی یا غیر واقعی.
آقای داودی، یکی از نقد هایی که در حالا بین کاربرانی که فیلم رو دیده بودن در تیوال منعکس شده بود این بود که پیام های فیلم از نظرشون برخی البته عنوان میکردن گل درشته، گذشته زمانی که مثلا ما انقدر رو بگیم در یک فضای مجازی یه با هم آشنا میشن، بعد با هم قرار میگذارن و یکی از آسیب های فضای مجازی اینه، سالهاست گفته شده و اگر قرار بود تأثیری داشته باشه در تغییر این روند یا فرهنگ سازی بخواد به این واسطه صورت بگیره تا الان گرفته بود. برخی به این فضا انتقاد میکردن و میگفتن که دیگه گذشته اون زمان و از اون موج اولیه که آدم ها انقدر در حقیقت جب زده شده بودن نسبت به همچین فضاهای مجازی و الان دیگه خیلی از کسایی که دارن ازش استفاده میکنن با آسیب‌هاش آشنان. اون اوایل بود که خیلی راحت به هم دیگه اطمینان میکردیم، الان به وضوح میدونیم ممکنه کسی که پشت هر اکانت فیسبوک هست خود واقعیش نباشه. این نقدو چقدر وارد میدونیم به رخ دیوانه؟
ببینید، من گرچه معتقدم که همه نظرات قابل احترامن و اصولاً فیلم برای مخاطب ساخته میشه و بنابراین هر نظری که داره میتونه نظر محترمی باشه، ولی واقعیتش اینه که اصلاً من نه به دنبال دادن پیام بودم نه معتقدم که سینما جای پیام هستش. یعنی سینما بیش از هر چیزی جای سرگرم کردن مخاطب و یک ارتباط قصه‌ای باهاش هست. یعنی من بیشتر با این نوع سینما اعتقاد دارم و از اون طرفم کاملا فکر میکنم اگر پیامی حتی به اون معنایی که این دوستان مثلا کشف کردن پیدا میشه، کاملا مربوط به برداشت خودشونه. من هیچ سعی ندارم که چیزی رو حق نکنم و به خصوص در مورد این فیلم که نه این قضاوت رو سعی کردم قضاوت و برداشت خودم رو هم به عنوان فیلم ساز هم به عنوان کسی که یه خورده از یک فضای دیگه‌ای توی جامعه سعی میکنه از یک زاویه دیگه هم نگاه بکنه، هیچ وقت نخواستم که قضاوت خودم رو به فیلم حکم بدم.
یعنی شما اولویت اولتون سرگرمی بوده و بعد پیامی اگر درش
کاملا سرگرمی و بعدش هم اینی که توی فیلم سعی کردم که اگر یک گروه جوان رو در واقع دارم تصویر میکنم، این تصویر از پس ذهن داوودی فیلم ساز نگذشته باشه بلکه از واقعیت درونی خودشون گذشته.
یعنی به نظرتون الان بین نسل جوان ما هنوز هم یه همچین ارتباطاتی وجود داره که یه عده در فیسبوک هم آشنا بشن؟
همین خواستم بگم در مورد دنیای مجازی هم همین مسئله بود. من کاملا معتقدم که فضای مجازی یک فضای کاملا دوگانه است مثل همه جای دنیا. یعنی درش همون میزان که امکان خلاقیت، امکان به دست آوردن چیزای خوب و امکان رشد و تعالی وجود داره، همون میزان هم میتونه فضای آسیب زنندهی باشه. اون چیزی که هست این به کاربرش کاملا وابسته است. یعنی کاربر هست که تعیین میکنه، خود ابزار به معنای مطلق کلمه هیچ جور نه بده نه خوب، کاربره که خودش تعیین میکنه که از این فضا، از این اقیانوس بزرگی که به نظرم به وسعت همه جهان هست چه استفاده میتونه بکنه.
این درسته، اما منظورم اینه که آیا هنوز هم احساس میکنید در شرایط جامعه فعلی ما این مفهومی که در فیلم رخ دیوانه بود که یک گروهی جوان از طریق یک شبکه اجتماعی با هم آشنا بشن، حالا با هم قرار بگذارن برن در یک کافه‌ای و در اونجا، حالا برخی حتی اینو عنوان می‌کردن، چطور ممکنه با هم قرار گذاشتن رفتن توی کافه جمع شدن و بعد هیچ کس با هیچ کس انگار حرف نمیزنه و بعد یک بار یه نفر از سر یه میز بلند میشه میره سر میز دیگه و میگه که من می‌خوام برای من مواد بخری، اینم پولش. برخی نقدها این گونه عنوان می‌کردن که این یک ذره غیر واقعیه، ما کمتر داریم دیگه همچین اتفاقاتی، شاید اون اوایل ورود این شبکه‌های اجتماعی از این دست اتفاقا می‌افتاد، اما الان خیلی کم، حداقل 2-3 سال دیگه کمتر شاهد یه همچین اتفاقاتی هست.
اوایل نمی‌افتاد ولی الان خیلی بیشتر می‌افته. الان به دلیل اینی که خیلی از این هویت‌هایی که شما همین الان نگاه بکنید توی مثلا فضای وایبر، این تعداد گروه هایی که تشکیل میشه، تو این گروه ها شما همه جور قشر آدم رو میبینید که در واقع خیلی موارد تا خصوصی ترین مرز ارتباطات هم پیش میرن.
درست.
و خیلی موارد هم هستش که خود این ارتباطات یا از گروه های ارتباطی بیرون نشأت گرفته یا تبدیل به این گروه های ارتباطی بیرونی از فضای مجازی هم میشه.
بله.
خیلی چیز اتفاقا به شدت به اصطلاح چیز هستش، در جریانی هستش که این اتفاقات میفته و به نظرم میاد شاید اون دوستانی که این چیزو دارن این فضا رو تجربه نکردن، ولی من حداقل در مشاهدات شخصیم بسیاری از اینا رو دیدم. حتی در زمان فیلم برداری ما زمانی که میرفتیم مثلا دنبال همین کافی شاپ ها میگشتیم برای اینکه اون محل مناسب رو پیدا کنیم، من بارها و بارها، یعنی نه یک بار بلکه چند بار، دقیقا این همین گروه هایی رو که مثلا گروه های دخترونه یا پسرونه یا مشترکی که اومده بودن و کاملا از یک فضای ارتباط مجازی اومده بودن، خیلی هاشون همدیگر رو نمیشناختن.
پس دلیل این حرف نزدنه همینه
کاملا،
که هنوز همدیگر نمیشناسن.
کاملا، برای این که هیچ کدوم همدیگر نمیشناسن و به اضافه اینی که همشون هم میدونن که به هیچ کدوم از واقعیت‌های این دنیای مجازی نمیتونن به طور کامل اعتماد بکنن، بنابراین همیشه تا یک جایی حفاظای خودشون رو نگه میدارن، سپرهای خودشون رو نگه میدارن و خیلی سریع وارد ماجرا نمیشن. تو این فضا هم اگر این اتفاق میفته، عملا برای راه انداختن یه قصه است. تو قصه یه کسی هست، یه دختری هستش که بالاخره محتاج موادی هستش که الان در دسترسش نیست. وقتی پیشنهاد میشه به اینها، خب خبر دارن، میدونن که اینها میتونن اون مواد رو تهیه بکنن برای که در همسایگیشون اون مواد فروشه وجود داره، پس طبیعیه که همونجا بهشون این پیشنهاد داده بشه. ببینید این موارد بیشتر از اون چیزی که من به شخص به عنوان فیلمساز یا فیلمنامه‌نویس، مثلا گوهری به عنوان فیلمنامه‌نویس، بخوام پس پشتش رو جستجو بکنیم، بیشتر مثلا اون راه اندازی قصه بوده. خب طبعاً میتونسته تو هر فضای دیگه اتفاق بیفته. خب
اتفاقا همینم می‌خواستم بگم. بعد یه سری نقد هم از این دست داشتیم که در فیلم رخ دیوانه ما با مجموعه از خرد داستانک ها مواجه هستیم که بیشتر از اینکه جلو برنده باشه برای اون داستان اصلی ما، بیشتر داره ابعاد مختلف دیگه شخصیت ها رو نشون میده که اگر مثلا ازشون کمم بکنیم از روند داستانمون چیزی کم نمیشه و صدمه به اون خط اصلی داستانمون زده نمیشه. بیشتر داریم شخصیت ها رو، در حقیقت پرداخت شخصیت هاست که اگر ازشون چیزی هم کم بشه از این خورده داستان ها، اون خط اصلی داستان ما آسیب نمیبینه و همچنان داره جلو میره. برای همین میگفتم حتی میشه تایم فیلم کوتاه‌تر از چیزی که الان هست باشه.
ببین همه چیز شدنیه، یعنی هر کدوم، هر اتفاقی که از این دست که دوستان پیشنهاد میدن، خب فیلم رو به یه شکل دیگه ای تبدیل میکرد. نمیدونم ممکن بود اون شکل هم شکل قابل قبولی باشه یا نباشه، ولی به هر حال این انتخاب کارگردان و فیلمنامه نویسه، یعنی و به علاوه اینی که سینما یک ترکیب مرکبه، یعنی شما سینما یک فضای ارتباطی تک بعدی نیستش.
درست.
که ما یه قصه رو شروع بکنیم و مثلا از یه جایی بگیم حالا یه جایی تموم بکنیم. آروم آروم که توی سینما، تو اونم از جنس سینمای اجتماعی، وقتی شروع میکنیم به پرداخت یک سری کاراکتر و گفتن یک سری قصه، آروم آروم ما باید به دلیل اینکه بتونیم ارتباط تماشاگر رو باهاش برقرار بکنیم، حتما باید آروم آروم تا جایی که فیلم ایجاب میکنه وارد مناسبات شخصیت ها.
یعنی شما فیلمنامه رو کاملا بر اساس اصول کلاسیک فیلمنامه نویسی نوشتید؟
من ننوشتم، فیلمنامه رو گوهری نوشته و کاملا، حالا اینی که بر مبنای اصول فیلمنامش، شاید مثلا اگر بخوایم بر مبنای اون چیزهای معمول و کلاسیک
سیت فیلدی
که مطرح شده بگیریم، خیلی جاهاش هستش که نه، اون قواعد رو میشکنه، از اون قواعد عبور میکنه، اون رو بر اساس شرایط امروز و بر اساس تحقیقات مدونی که انجام شده، بخش عمدهش توسط خود گوهری انجام شده و بخشش بعداً برای ساخت توسط خود من انجام شده، که اینها باعث شدن که این فضا بیش از هر چیز، ایرونی بودن این فضا برای ما مهم باشه و بروز بودنش
و فیلمنامه در روند تولید هم این تغییراتی که میگیم شاهدش بودیم که تو روند تولید شما بگین که خب اینجاش هم اصلا میخوام تغییر بدم.
نه، یعنی شاید حجم خیلی کمی از مثلا اگر نسبت به فیلمای دیگه هم بخوام بگم حجم کمتری اتفاق افتاد، اما به هر حال هر فیلمنامه تو روند تولید تغییراتی میکنه، تو بعضی از دیالوگا، بعضی از تک کلاما، بعضی از جا به جایی ها، کم و زیاد شدن ها، همچنان که مثلا از فیلم نامه بخش هایی کم شد، یعنی بخشای از فیلم نامه رو من گذاشتم کنار. من که احساس کردم یه تو این شرایط و تو این جنس نگاه خیلی پرداختن به اونها، زیادی وارد شدن به یک فضای اجتماعی، یک فضای تحلیلیه که اصلا جنس این فیلم نامه نیست. ببینید مثلا بعضی از دوستان نسبت به این یک عقیده رو ابراز کرده بودن، گرچه عقیدهشون نادرست نیست اما به اون شکل بر اساس معیار قدیمی که توی فیلم هم توی مثلا نقد یا توی تحلیل وجود داره دیگه نمیشه این فیلم رو قضاوت کرد. ببین من ساختار فیلم رو سعی کردم بر مبنای همون جنس فضای ارتباطات مجازی بگذارم، یعنی همه چیز داره در سطح انجام میشه و تمیز واقعیت و دروغ و هویت واقعی و مجازی برای هیچ کس ممکن نیست. در نتیجه توی همچین فضایی شما وقتی شخصیتهایی رو میسازید به هیچ عنوان نمیتونید وارد عمق بشید، چون اونجا فیلمساز باید یقین داشته باشه این عمقی که به تماشاچی داره نشون میده یک عمقیه که تماشاچی باید بهش اعتماد کنه، ولی جنس فیلم رخ دیوانه اینه که شما به هیچی نه میتونید و نه حق دارید اعتماد کنید.
این شیوه روایت غیر خطی و متقاطعی هم که وجود داره دلیل انتخابش هم
این بحثش فراتر از مسئله خطی یا غیر خطی ها، این بحث هویت، بحث شخصیت.
متوجهم شخصیت ها ما هیچ کدوم به عمق ماجرای زندگیشون نمیری،
برای اینکه نمیتونیم بریم، برای اینکه جنسیت و شکل ارائه ما شکل همون ارائه‌ایه که شما توی همین فضاها میبینید. تو فیسبوک شما هیچ وقت از سطح خارج نمیشید، عمیق‌ترین ارتباطات باز یه عمقی به اندازه چند بند انگشت بیشتر نداره و من جمله اینه که شما به هیچ عنوان در اون شرایط هم نمیتونید بفهمید که حتی اگر چند سال مثلا با یک نفر ارتباط مداوم هم داشته باشید نمیتونید بفهمید کدوم بخش ارتباط شما واقعیه کدوم دروغه.
حتی شخصیت اصلی داستان رو که خانم طباطبایی بازی میکنن با وجودی که ما یک فلاش بک از بچگیشون میبینیم باز قصدانیتی نبوده که خیلی به عمق گذشتهشون بریم.
یه جاهایی هستش که بالاخره بالاخره فیلمساز میخواد آروم آروم حس و باور خیلی کلاسیک و به اصطلاح از پیش تعیین شده تماشاگر رو نسبت به این شخصیت ها جا به جا بکنه. یعنی شما از اول که شروع میکنی به خصوص مثلا در مورد شخصیتی مثل ماندانا، یک شخصیت خیلی پس زننده داره، بیشتر یک آدم متفرعن ضد اجتماعی که بیشتر تماشاگر دوستش نداره. شخصیت های دیگه هم همینطور، یعنی مثلا مسعود وقتی میخواد ازش حرف بزنه میگه که این وقتی بحث شوخی طاووس رو میکنه میگه به جای طاووس بیشتر به ببر بنگال شبیه تا طاووس. اما بعد ببینیم که همین آدم که از ابتدا خیلی برخورده به اصطلاح خیلی متجاوزانهی شاید نسبت به بقیه شخصیت ها داره، برخورده از بالایی نسبت به بقیه داره، میبینیم که خودش قربانی یک شرایط اجتماعی. این تا اندازه‌ای برای من فیلمساز جذابه که جزء بافت قصه باشه. حالا اینی که باز مثلا ممکنه در خیلی از دوستان بحثشون این بود که به فرض مثلا چرا در مورد تصویر خونه مادر ماندانا اینقدر همه چیز متفاوته با بقیه چیزا، مثل فضاسازی، مثل جنس اصلا اون خونه و اون راز و رمز و مبهم بودن اون فضایی که
حتی داشت نقدی که عنوان میشد بابت نوع موسیقی که داره در فیلم استفاده میشه و اون فضا ما مترصد این هستیم که الان یک اتفاق خیلی هولناکی بیفته ولی نمیفته.
کاملا اعتقاد خود من بود، برای اینکه من معتقدم که این تهران عظیم و مخوفی که تقریبا میشه گفت سرنوشت همه ماها رو در دست داره و به نوعی اداره میکنه ما به لحاظ جامعه داره اداره میکنه، در درونش همه چیز داره، هر غیر منتظره‌ای داره. یعنی شما تو هر کدوم از این برجای عظیم شمال شهر یا این خونه های اشرافی برین، خیلی وقتا غیر منتظره ترین فضاها رو که میتونه به ذهنتون هم خطور نکنه رو میتونید داشته باشید.
خب این تماشاگر گول نمیزنه این موسیقی نه. و این فضا
موسیقی اصلا بر همین مبنا ساخته شده بود و به سختی هم ساخته شده بود که جاهای مختلف بتونه شکل عوض بکنه، یعنی بتونه ارتباطش این ارتباطی که با مثلا تو خود قصه اتفاق میفته جا به جا بشه. یعنی شما موسیقی رو تو یک صحنه واقعا بیشتر بالا برنده هیجان میبینید، تو یک صحنه ترسناک میبینید، تو یک صحنه احساسی میبینید.
آخه یه مسئله وجود داره، یه جای اون موسیقی درسته تمش تمیه که میخواد به ما حس و حال یک اتفاق ترسناک رو منتقل کنه، ولی اتفاق ترسناکی نمیفته.
ببینید باید دید که اتفاق ترسناک چی هست. ترس معناش این نیستش که همه مثلا یکی پشت درخت قایم بشه یه دفعه به پر جلوتون داد بزنه شما به ترسی. اینی که تو تعلیق توی فضا شکل بگیره و اینی که شما نگران یک اتفاق باشید، اون خودش میتونه بخشی از فضای وهم و دلهوره باشید. ترس به معنای فیلم هارور نیستش، یعنی قطعا فیلم رخ دیوانه فیلم هارور نیست، ولی فضاش فضای کاملا تعلیقی، یعنی فضایی هستش که شما در لحظات مختلفی قطعا آدرنالین خونه تماشاچی بیشتر از حد معمول تر.
خودتون تو چه ژانری رخ دیوانه رو دستبندی میکنید؟ اصلا میشه در ژانری دستبندیش
کنید؟ من خیلی اعتقاد به ژانر رو دستبندی ندارم. واقعیتش که اصلا یه خودم فراری هم از این فاصله، از این جنس تقسیم بندی. به نظرم به خصوص این تقسیم بندی شاید توی ابعاد سینمای جهانی یا سینمای هالیوودی شکل و شمایل استانداردی داره، اما تو سینمای ما همیشه یک دونه یک فضای چپندر قیچی همیشه پیش میاد که شما توی این تقسیم بندی ژانری گرفتار مشکل میشین. من مثال بزنم برای شما، من مثلا نزدیک 28 سال پیش وقتی فیلم سفر جادویی رو میخواستم بسازم، یادمه که 7-8 ماه من بین دو تا شورایی که باید این فیلمنامه رو تصویب میکرد برای ساخت پاسکاری میشدم، چون یکی از اینا معتقد بود که این ژانر کودک، یکی دیگه معتقد بود نه این اصلا ژانر سینمای بزرگساله. گرچه اصلا سینمای کودک و بزرگسال ژانر هم نیستن، ولی بازم این تقسیم بندیه باعث می شد که وقتی مثلا یه فیلمی مثل سفر جادویی می اومد که فیلم خانواده بود، فامیلی فیلم بود، فیلمی بود مثل از جنس همه فیلم ها مثل ایتی که هیچ وقت شما نمی تونید بگید که این فیلم برای 9 ساله ساخته شده یا برای 70 ساله. این اصلا توی معیارشون جا نمی گرفت، یعنی نمی تونستم بفهمم فیلم کودک با بزرگسال چه نسبتی داره، ولی اگه بزرگسال داره حالا دیگه کودک نیست، پس فیلم بزرگ. بنابراین کلا از ابتدا من نسبت به این ژانرها این حساسیت داشتم و هیچ وقت به این فکر نکردم که دارم در چه ژانری فیلم می‌سازم یا فیلمم به چه ژانری تعلق داره. به همین دلیل هم هستش که توی این تنوعی که در مجموعه فیلم‌ها می‌بینید همه جور فیلم هست، یعنی از فیلم ملودرام گرفته تا فیلم سیاسی تا فیلم طنز تا فیلم فانتزی و حتی فانتزی مثلا علمی تخیلی، همه اینا بالاخره به یه شکلی من سعی کردم تجربه.